رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب 7 مورد رو از قرآن کریم خوندیم در بخش دوم این بحث، که دلالت میکند این آیات شریفه بر اینکه غیر از خدای تعالی از میان پیامبران هم کسانی هستند که دارای علم غیب می باشند، به اذن الله و به ارادت الله دارای این علم می باشند. 7 مورد از اینها را از قرآن کریم خوندیم. پیامبران مختلفی رو قرآن کریم معرفی می کرد و ما هم خدمت شما بیان کردیم و توضیح دادیم. چند مورد دیگه از اینها از قرآن کریم مونده که آیات بسیار جالبی است، که خوبه که ما این آیاتو داشته باشیم و دستمون پر باشه در این قضیه، یعنی بدونیم که غیر از خدای تعالی کسان زیادی هستن که از علم غیب برخوردارن به اذن الله. 8 مورد سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه 26 هست. خب داستان حضرت نوح شما میدونید که یه داستان خیلی خیلی عجیبی هست در قرآن کریم و خیلی به درد مسائل اخلاقی و اعتقادی ما میخوره. اگه کسی حالشو داشته باشه، آقای سید هاشم رسولی محلاتی رحمت الله علیه یه نویسنده توانایی بود، آدم محققی هم بوده، اخیراً هم به رحمت خدا رفت ایشون، یه کتابی نوشته از آدم تا خاتم صلوات الله علیهم اجمعین. ایشون تو اون کتاب این داستان حضرت نوح آورده، کتب دیگه هم تو این زمینه نوشته شدن. البته در قصص الانبیا، کتابای قصص الانبیا اشاره به این داستان‌ها شده، ولی اونجا چیزای نامعتبری رو آورده، حواستون باش. تو قصص الانبیا اصولا اینجوری، ولی ایشون در کتاب خودش خیلی محققانه بحث کرده. مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب حیات القلوب آورده، مؤلفین و مصنفین نویسندگان دیگر هم آوردن. داستان عجیبیه مال حضرت نو، قسمت های مختلفی هم این داستان داره. شاید تنها پیامبری هم باشه که مثلا حدود 2500 سال عمر کرده. فقط اون چرا که قرآن راجب رسالتی صحبت میکنه، میفرماید که حداقل 950 سال از جانب خداوند مأمور به تبلیغ بوده. بین کیام مأمور به تبلیغ بوده؟ بین یه مش آدمی که اصلا زبون نمی فهمیدن، یعنی یک وحشتناک، آدم های عجیب غریب، اصلا نمی زاشتن نوح حرف بزنه، نمی زاشتن نوح حرف بزنه، هم از اول تا آخر اینها مخالفت میکنن، اصلا این حرف نزده باش مخالفت میکنن. یا آدم های اینجوری بهشون میگن آدم های زبون نفهم دیگه. وقتی آدم داره با یکی حرف میزنه هنو حرف نزدی، طرف داره اصلا مخالفت میکنه، تو بهشون میگه اصلا بهشون من چی دارم میگم. اینایی که میگیم آیه قرآنه تقریبا، که همش در حال مجادله با حضرت نوح بودن. نوح هم خسته میشد، خیلی جالبه، میمد در خونه پروردگار. ببینید از 2500 سالی که حداقل برای عمرش نوشتن در تاریخ، 950 سال فقط رسول بوده. حساب کنید یه نفر 2500 سال عمر بکنه. خیلی ها شما 100 سال عمر میکنید که دندونا کلن مرخصه، موهای سر عرض به خدا مرخصه، بدن، کلیه ها، کبد، قلب، اینا همه مرخصه، فلان اینا دیگه یه جوری باید مثلا شما رو بکشن ببرن پرستار برات بگیرن فلان اینا که دیگه داستان خاص خوش. حالی یه نفر 100 سالی چی؟ 950 سال فقط پیغمبر باشه، حدود 2500 سال هم حداقل براش عمر نوشته باشن، تا 4000 سال هم نوشتن، و خب ما 2500 سالش میگیریم میگیم. بعد حضرت نوح خسته میشد، میگه پروردگار رو خودت داری میبینی اینا اینجوری دارن جدال میکنن، ایمان نمیارن. بهش فرموده میشد که حالا مثلا حسب روایتی بهش فرموده میشد که نوح یه 100 سال دیگه حالا برو با اینا چی کن. 100 سال دیگه خیلی ها که حالا برای مثلا به من و شما بگن اینا، میگیم ما پیغمبری رو نخواستیم، مال خودت پروردگار ورد و قرونت، ما میریم همین دنبال کار کاسبی خودمون، ماس میفوشیم بهتره. چی به خودی ها 100 سال دیگه با چی بریم سر کله بزنیم؟ هی 100 سال اضافه شد تا یه روزی رسید که 200 سال فقط طول کشید وسط بیابون کشتی ساخت. اونم کشتی ساختنش چجوری؟ که خب مردم میمدن میگفتن که نگفتیم تو عقل نداری، عقلت زایله. کدوم عاقلی رو دیدی وسط بیابون، اونم بیابون برهوت، کشتی بسازه؟ به ظاهر هم درست هم مثلا میگفت. اونم بهش وحی شده بود که باید وسط بیابون کشتی رو بسید. 200 سال یک کشتی بزرگی ساخت، یک کشتی عجیب و غریبی ساخت. صنعت کشتی سازی از زمان حضرت نوح شروع شده به این صورت، قبلش هم بوده جوری دیگه، ولی کشتی هایی که مثلا ناو نیمیتس آمریکا مثلا بوده، همچی چیزی بوده، مثلا خیلی بزرگ بوده، یک کشتی خیلی بزرگ. چرا؟ برای که بنا بوده هر حیوانی یه جفت در این کشتی چیکار کنه؟ جا بده. بعد اینا نون میخواستن، جای خواب میخواستن، آب میخواستن، غذا میخواستن. به این چه کشتی بزرگی بوده، 200 سال طول کشته این کشتی ساخت با وسایل اون موقع. گفتش که آقا کشتی هم ساخت، اینا آمدن هر چی تونستن مسخره کردن. اینا رو که دارم میگم برای اینکه شما ازش درسای لازم رو بگیرید. بنده هم همینطور، مسخره کردن کار امرونی. آقا من نماز نمیخونم دیگه، چون رئیس بنیاد فلان دوز عذاب در اومده، رئیس ستاد فلان مثلا راندخار عذاب داره. اینها به هم ربطی نداره، از اول اینا همین قضیه بوده، همینجوری ادامه داره تا خواهد بود، تا زمان ظهور. ما باید دین خودمون ببینیم چجوری به دست ما رسیده، ببینیم دین چجوری به دست رسیده. میفرماد که این اومد و کار به یه جای رسید که کشتی که ساخته شد تموم شد، به حضرت نوح وحی شد و اوهی الی نوح، وحی شد به حضرت نوح که آقا بله خب کشتی تموم شد. بله، فرمود که همه رو سوار کشتی کن، اینا که بهت ایمان آوردن، هر کی ایمان آورده سوار کشتی، عبر سوار کشتی، و به خانواده‌اش به این اون. خدا با هیچ کی تعارف نکرد، خداوند با هیچ کس چی تعارف نکرد. آیت الله فلان ایمان نیاورد، نیاورد که نیاورد. علامه فلان ایمان نیاورد، نیاورد. رئیس قوه فلان ایمان نیاورد، نیاورد که نیاورد. هر کی ایمان آورده سوار. به پسرش گفت بیا سوارش، گفت من سوار نمیشم. تو بابا وسطی بیابون کشتی تو آبرو منو جلو هم دانشگاهیان بردی، گفتم بابات خوله، این چیه خود واسه آبرو بر من نزیش، واسه پدر من نیست، برو دنبال کار. گفت آقا وحی شده، گفت وحی چی چی، برو دنبال کار دین را آخونده خودشون در آوردن. چی داری میگم؟ وحی در کار نیم، کشکی کجا بود، دوغی کجا بود، هر چی کرد پسر سوار نشد. چیکار کنم پروردگار؟ هر کی ایمان آورده سوار میشه، همه رو سوار کرد، پسرش هم سوار نشد. خب الان سوارشن چیکار کنیم؟ آماده باشید، فلان ساعت یه باران شدیدی میگیره، باران گرفت، از آسمان باران میومد، مدرارا، مدرارا یعنی یه بارون خیلی ریز عجیب ولی پیوسته، اصلا قطع نمیشه، از زمینم آب میجوشید میماد بالا. حالا شما حساب بکنید چی میشه؟ ما فقط از بارون که از بالا بیاد، مثلا یه روز بیاد، اگه مدرارا باشه همین یه ساعت مدرارا تو تهران بیاد، کل شورای شهر همه رفتن به امید خدا، بگید انشالله شو بلند بگید زیر آب، انشالله رفتن زیر آب. اینا زمین آب جوشان، هوا همینطور، ففتحنا علیهم ابوابن، اصلا همه درهای آسمان شو، هرچی اینگاه آب خدا دیده بود برای همه مناطق سالهای من، همه رو فرستاد در حضرت نو. این کشتی با این عظمت که ساخته بود، این کشتی آروم آروم اومد رو آب. همه بازم به اینا دیگه گو آقا، بازم دیدی بعضی چقدر تعصب دارن، چون من باز سگ نجسه تو خونت نگه ندار، ملائکه هم نازل نمیشه، دعا بالا نمیری، آخه بعد چی حیوان آوردی این داره اذیتشون؟ سگ امن، خودش میگه امن پاکتره، اون خودش میگه، و اینو منو مادر خطاب میکنه. حالا دیگه به این چی میگن دیگه معلومه. عرض به خدمتتون این که حالا اینا رو هر کاری کرد ازتون، آقا بارون داره می کشتی داره میاد رو آب، اوهی اعلانو همه رو سوار کرد تموم شد، آب اومد بالا، کشتی اومد رو آب قرار گرفت. اون لحظه هم باز به پسرش گفت دستت بده من از تو آب بیرون. خب برو بابا، چه اینا همه یه سحر و خیالیه، داری چی میکنی؟ باز هم ایمان نه. پسر غرق شد، اونای دیگه هم همه کفار همه غرق شدن. این داستان بود، البته مفصل تر از اینه، خیلی نکات قشنگی توش داره، خیلی قشنگ. به معنی یه خودش رو گفتم شما روحتون شاد شد. همش رو برید بخونید، با همین تحلیل بخونید، ببین چقدر این لذت بخش. بعد قبلش دقت بکنید، قبلش خدا به پیغمبرش که حضرت نوح هست، اولوالعزم هست، دستور میده که اون موقع یادته که میمدی میگفتی خدا یا ایمان نمیارن؟ گفت بله. من میگفتم برو 100 سال دیگه 100 سال دیگه. بله. برای چی بود بهت میگفتم برو 100 سال دیگه 100 سال دیگه؟ تو باید بگی پروردگار برای چی؟ برای این بود که دقت کن، اگر در صلب اینها یه مؤمنی وجود داره که خودشون کافر میخوان از دنیا برن، اینا بعدها از صلبشون یه مؤمنی 50 سال 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال 500 سال 600 سال 800 سال دیگه میخواد به وجود بیاید، اون مؤمنه به وجود بیاد. چی میفهمید شما از این قضیه؟ چی میفهمید؟ خب ما میخواست این مؤمنه همه به وجود بیان. چی بمونه؟ چی بمونه که ما عذابش بکنیم؟ دقت بکن، اینا خیلی قابل دقت. یک، این که هرچی مؤمنه به وجود بیاد. این چی درسی میگیری؟ من میگم شما منی درست میگم یا نه؟ یعنی این که ما برای یک مؤمن انقدر ارزش قائلیم، کسی که به ما ایمان بیاره انقدر ارزش قائلیم، حاضریم پیغمبرمونو تا 900 950 سال 100 ها سال نگهش بداریم تا اون مؤمنه چی بشه؟ به وجود بیاد. و بعدش چی بشه؟ بیاد داخل بهشت ما بشه. ما اینقدر این مؤمن ارزش براش قائلیم. قدر خودتون و خودمون را بدانیم. خدا برای ما اینقدر ارزش قائل شده. کسانی که به ما ایمان بیارن. این یک. اینم خودش حالا داستانی داره زیاد، من سرخطش رو به شما دادم. دو، چی بمونه که ما عذاب کنیم؟ خداوند این چه درسی داره؟ آقا این فلانی رو سعیش رو برداشت، حجابش رو برداشت، پس عذاب چرا نازل نمیشه؟ اصلا به این حرف خدا عذاب نمیفرسته. فلانی نمازش نخوند، خدا عذاب. کیا رو خدا عذاب میکنه؟ ببین این قرآن داره میفهمن. من اگه گفتم یه جمله ای رو بعدش میگم، اون جمله رو یا بنویسید یا حفظ کنید. این جمله رو من خودم دارم میگم، البته اول آیه رو میخونم. میگه حالا دقتتون به من باشه، توجه بکنی. میگه آقا حالا نوح میخوای برو شما نفرین بکن. اون موقع بهش نگفت یا نوح برو نفرین بکن، اون موقع نگفت، حالا بتونی بری نفرین بکنی. کی بری نفرین بکنی؟ میخوام اون جمله رو برای شما بگم که قرآن داره بیان میفهمد. مردم جمله رو بیام به تبدیل بکنم به جمله فارسی به شما بگم. کی بری نفرین بکنی؟ تا یکی شد بی نماز. بی نماز هیچ اتفاقی نبود، الان هم میلیارد نفر نماز نمیخوان، هیچ طوری نشد. نتر تو نماز خودت بخوای، عبادت بخوای، بنا باشه هدایت بکنه خدا هدایتش میکنه، هدایت نشه هدایت نمیشه. بشین آرام باش. اون شد هم حجابش بردار، باید ما تذکرات رو بدیم، فلان بکنیم، بهمان بکنیم، ولی این که در ما اثر بخواد بذاره، نه نه نه. اون موقع بهش نگو برو نفرین کن، تا گو خدا یا اینا ایمان نمیانن، بگه نوح برو نفرین کن. چون اگر میگفت نوح برو نفرین کن، پیغمبر خدا وقتی نفرین کنه حتما نفرینش چی میشه؟ به اجابت میرسه. ولی یه زمانی خدا بهش گفت حالا میتونی بری نفرین بکنی، تو نفرین کن من اجابت بکنم. خود خدا میتونست این کار انجام بده، ولی پیغمبرش باید یه احترامی به پیغمبرش بذاره دیگه. گفت حالا نفرین کن. حالا نوح اجازه نفرین کردن پیدا کرده. اومده عرضه میداره و قال، سوره حضرت نوح علیه السلام آیه 26 و قال، یعنی کی گفت؟ حضرت نوح. و قال نوح، نوح علیه السلام گفت ربه، ربه یا ربی هست یاش هست میشه در ادبیات، پروردگار من، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. گفت پروردگار را دیگه حالا دیاری از اینا رو، یعنی حتی نصفشون هم شده دیگه، چون کافر هستن بر روی زمین باقی نگذار. اینا چه کافرهایی هستن؟ گوش بدید، انکه انتظرهم یوزلو عبادک. دو تا ویژگی دارن، یه ویژگیش اینه که اینها نه تنها خودشون دیگه هدایت نمیشن، اگه باشن بقیه‌رم بی حجاب و سگباز و بی نماز و اینا میکنن. این یک، اگر باقیشون بگذری بندگانتو گمراه میکنن. دومی، ولا یلدو الا فاجرن او کفارا، فاجرن کفارا او ندارن، ولا یلدو الا فاجرن کفارا. فرمود که اگرم باقی بمونن زاد و ولد میکنن، دیگه اون مؤمنی که تو میگفتی هرچی بود از صلب اینا بیرون اومده، دیگه مؤمنی هم از صلب اینا بیرون چی نمی آید، جز بدکار کافر اینها دیگه زاد و ولد نخواهند کرد. هرچی زایمان بکنن، بزان زاد و ولد کنن، تکثیر نسل بکنن، همشون کافر بدکارن. دو تا ویژگی اینا داشتن، ویژگی اول، ویژگی دوم. حالا پروردگار را عذاب و به اینا بفرست، پروردگار اجابت میکنه. کیا رو پروردگار معذب به عذاب میکنه؟ شما از این دو ویژگی چی میفهمی؟ یه مشتی که دیگه توفاله هایی هستن که به درد هیچی دیگه چی؟ هر کسی رو پروردگار عذاب نمیکنه، حتی طرف بگه آقا من مسیحی هم یهودی هم فلان زود، نه، توفاله هایی که اینا دیگه به درد هیچ کاری چی؟ جواب منو بدی؟ نمیخوام. اینها رو فرمود که ولا یلدو الا فاجر، فاجر کفار، فاجر کفار یعنی کافر بدکار، پلید، فارسیش من میخوام شما بگم توفاله محض، هیچ به درد نمیخوام، به درد کودم نمیخوره. اگه باور کن کودم میشدن، اینا رو پروردگار نگرشون میداشت. خب اینجا به بحث ما چه ارتباطی داره؟ که پروردگار عذاب فرستاد، همه مغرقین، همه غرق شدن، تمام شدن رفت، هیچ کدومشون دیگه رو کره زمین باقی نمونده. دقت بکنید چه ارتباطی با بحث علم غیب ما داره. ما اینجا سوالمون از مخالف اینه، حضرت نوح اون موقعی که، حالا تازه اینم بگیم، میگیم دستگاهی سونوگرافی هم اگه بود فلان بود، سونو هم میکردن فلان میکردن، که نمیتونه سونوگرافی بگه طرف مؤمنه یا کافره، که فقط میگه طرف پسره یا بله دختره، چیزی که نمیتونه بگه مؤمنه کافر. حضرت نوح علیه السلام از کجا میدانست که اینها دیگه اگه تو این دنیا باشن، از هیچ کدومشون که صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر بودن، از هیچ کدومشون جز فاجر کفار به دنیا چی نمی آید، همشون پلید بدکن، از کجا اینو میدونست؟ این علم غیب حضرت نوح داره. پس اگه مخالف ما کشیه هستیم، گفتش که آقا هیچکی علم غیب نه فقط خدا داره، شما بپرس از کجا حضرت نوح میدونست که اینا جز فاجر و کفار به دنیا چی نمیارن، یکی بهش گفته دیگه، اینا خودش از کجا میدونست؟ این علم غیبه، بلکه منتهای علم غیب هم هست، یعنی خیلی علم غیب درصدش باید بالا بشه که بدونه اینها زاد و ولد میکنن، هیچ کدومشون یه دونه مؤمن به وجود نمیاد، خیلی علم غیب بالاییه. این هم یه مورد. صلواتی بفرستید انشالله زودتر آتش بس تو این غزه برپا بشه، انشالله اینا نجات پیدا کنه از چنگ اسرائیل خبیث انشالله. مورد نهم، سوره حضرت هود علیه السلام آیه 65. خب شما میدونید که قوم نوح، قوم هود، قوم عاد، سمود، اینها یعنی اونایی که بودن پیغمبرشون حضرت هود علیه السلام بود، اینا عاد و سمود و اینا بودن. اینا هم یه آدمای عرض به خدمتتون این که بی خودی بودن دیگه، هر چی کرد پیغمبرش که حضرت هود علیه السلام بود با اینا بود، اینها گوش به هیچی نکردن، گوش به هیچی نکردن. و عرض به خدمتتون این که یه شطوری بود، یعنی معذرت میخوام، این سوره حضرت هود علیه السلامه، قضیه مال حضرت صالح علیه السلامه، ببخشید حالا من اشتباهی گفتم، پیغمبرش حضرت صالح علیه السلام. اینها یا تفاله هایی که واقعا من نمیدونم، آدم بعضی وقتا نمیدونه که یه عده برای چی این کار انجام میدن. مثلا ما میخواییم بریم، آقا شما میخوایی بری با یه عده مردم بجنگی، الان شما حسابش میکنی تو همین غزه، الان این نخست وزیر خبیث اسرائیل به اینا هم چی میکنه؟ آقا اینجا پشید برید مرز رفح نقطه جنوبی، همه میرن اونجا جمع شد، بعد هواپیما رو میفرسه اونجا اینا رو میزن. ببینید چقدر خباست میخواد. خدا یه شطوری برای اینها فرستاد، خود شطور کلا معجزه بود، حواس به منه، خود شطور معجزه بود. این شطور میمد به همه اینها شیر میداد، خیلی عجیب، یه شیر فراوان. بعد یه قانونی خدای تعالی گذاشت که آقا یه روزی فقط شطور آب بخوره، شما آب ور نداریم، مثلا کجا که بریم مثلا آب بدنی اینجا مال شطور بشه، روزهای بعدم مثلا 6 روز 5 روز هفته مثلا مال شما بشه. مثلا اینا قوم حضرت صالح علیه السلام بودن، تو سوره حضرت هود اینا رو مطرح کرد. بعد اینها رفتن، من نمیدونم، من اینکه میگم مال چه مرضی هست این واقعا، در عناد و تعصب و کینه و لجبازی. آقا اینا رفتن، این شطور، خود شطور معجزه بود، یک شیر خوشمزه میداد به اینا میخوردن. اگه شطور الان بود، الان این چیزای لبنیاتی و فلان اینا همه، آره الان خیلی به خیلی جا رسیده بودن، ما ماست خوب میخوردیم، شیر خوب میخوردیم. اینا واشتن چیکار کردن؟ اومدن شمشیر گرفتن، پاهای شطور رو قطع کردن. فعقروها، یعنی پاشو پی کردن، میگن پی کردنشو، پاهاش همه رو قطع کردن، این شطور رو کشتن. هر کاری که کرد حضرت صالح که آقا این کار نکنی، این شطور فلان، یه بچه هم داشت این شطور فلان، اینو کنن و کشتن اینا رو، خیالشون که راحت شد. حضرت صالح علیه السلام به اینها گفتش که حالا که این چنین کردید، فقط 3 روز تو خونه هاتون هستید، برید عشق دنیا رو بکنید. من دارم میگم اینا، هر کاری میخواید برید بکنید 3 روز. چی میشه بعد 3 روز؟ آه آه خندیدم، گو عذاب نازل میشه، دیمار از روزگارتون در میاره. گفتن این چرت و پرتا رو به ما گفتی، همون دروغایی که گفتی، این امروش اینا بردم و رفتن تو خونه هاشون، شروع کردن خوشحالی کردن که شطور کردن. 3 روز دیگه عذاب آمد، یک نفر از اینها زنده نمان. عذاباش هم میخونید خیلی جالبه، هر قومی رو خدا یه جوری عذاب کرده، یه عذابهای متفاوت، خیلی عجیب. و حضرت صالح علیه السلام به اینا گفتش که فعقروها، حالا که این کار کردی شطور رو گشتید، فقال تمتعو فی دارکم 3 ایام، فقط 3 روز تو خونه هاتون زنده هستید، ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده اینی که توش دروغ باشه دارم بهتون میگم. اصلا اینا گوش نکرد، اصلا گوش نکرد، 3 روزم بیشتر زنده نبودم، بعد 3 روزم عذاب اومد، احدی از اینها زنده نمون، تموم شد. حضرت صالح از کجا میدونست اینا 3 روز دیگه بیشتر زنده نیستن؟ بله، علم غیب داشت. علم غیب کی بهش داده؟ خدای تعالی. اینم یه آیه دیگه، آیه مورد دهم. یه صلوات برای شفای همه مرزا بفرستین، چند تا بچهای کانون مریض دارن و معلمین بیمار هستن، صلوات بلند بفرستین شب اول با این شد. آیه 3 سوره مبارکه تحریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اسر النبی الی بعض از واجهی حدیثن، یه زمانی شد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه رازی رو به یکی از همسرانش گفت. این قضیه بعد از وفات حضرت خدیجه است، اون موقعی که پیغمبر دستور داشت بره با این چند تا زن که دو تاشون منافقان بودن با اینا ازدواج بکنه. حضرت این کار کرده بود، یه رازی رو به یکی از این دوتا گفت، یکی از این دوتا این راز رو رفت به دیگری گفت، اونم به پدرش، اونم به پدر دیگری گفت، راز فاش شد. دقت بکنید، این راز فاش شد. از اثر را نبی و الا بعض از واجه حدیث فلما نبعت بهی و از هره الله علیه عرف بعضه و اعرز عن بعض. خب این وقتی که رفت راز رو گفت، خداوند متعال پیغمبر رو از این خیانت آگاه کرد. گاه آقا یکی از این دوتا زن که شما رفتین راز رو بهش گفتی، این رفته به دیگری خبر داده و به اونم به اونای دیگه رفته گفته. این آیه قرآن ها دقت بکنید، و خیلی جالب هم هست که خود برادران اهل سنت این دوتا زن و یکیشون رو جناب عایشه ام المؤمنین میدونن، یکیشون هم ام المؤمنین حفصه میدونن. یعنی هم میگن همین دوتا بودن که اصلا سوره تحریم آیه اولش برای اینا نازل شده. اینو هیچ کی هم انکار نکرد. گفت که رفت گفت این راز رو فاش کرد، خدا پیغمبر آگاه کرد که رازت رو فاش کردن اینا. حالا این راز چی بود؟ خب اینا آوردن تو تفاسیر چیزایی نوشتن که خب من اگر انشالله عمری باقی بشه شما هم با انفاس قدسیتون دعا بکنید بتونم یه روزی فرصت کنم. یک مبحثی من راجع به این قضیه داشتم توی یک کلاسی خیلی خاص و خاص، اون مبحث رو بتونم جمع کنم یک کتابی کوچیک می‌نویسم به همتون هدیه میدم انشالله. اون راز، راز جانشینی پیغمبر بود بعد از خودش، که پیغمبر این رو گفت به یکی از اینا، یه قسمتیشو بهش گفت به یه دلیل، اونم را فاش کرد و کاری نداریم. خداوند پیغمبر آگاه کرد و یکی از این خانوما خیانت کرده، راز رو نگه داشته رفته فاش کرده. پیغمبر اینجا فلم ما نبعها به، اون زن اومد به پیغمبر گفتش که تو از کجا فهمیدی که اونو نگاه کن؟ اینا رو ببین. اومد به پیغمبر، اون به پیغمبر رفت گفت تو از کجا فهمیدی که من رفتم راز و فاش کردم؟ فلما نبعها به، ها برمیگرده به اون زنه، گفت کجا فهمیدی که من رفتم راز و فاش کردم؟ قالت من انبعک هذا، زنه گفتش که چه کسی تو رو آگاه کرد که من این راز و فاش کردم؟ یعنی اصلا اعتقاد به این که این پیغمبره چی؟ اصلا اینا نداشتن. خدا پدرت بیامرز. اصلا اعتقاد به این پیغمبره و خدا علومی در اختیار بالاخره فرقایی با تو داره. یعنی انقدر این اعتقادشون اصلا به این اندازه هم نبود. پیغمبر چی فهمود؟ قال نبعنی العلیم الخبیر. پیغمبر فهمود خدای تعالی منو آگاه کرد از این خیانتی که تو کردی. خیانت در چی؟ بیان راز من به دیگران و دیگری. خب اینجا پیغمبر خاتم علم غیب داره، آیه داره میفهمد نبعنی ال، بفرمایید علیم الخبیر، میگه خدای تعالی منو آگاه کرد از یه خیانتی، در حالی که این زن یواشی رفته بود گفته بود هیچ کی نمیدونست. اگر خدا به پیغمبرش این خبر رو نمیداد، پیغمبر هم آگاه چی؟ به این خیانت نمیشه. پیغمبر از غیب آگاه میشه. اینم آیه، اینم دهمین مورد، آیه‌ای که از سوره مبارکه تحریم خواندیم. روح انباز شب اول ماهی شاد بشه، همه پدر مادران فیض ببرن و همه کسانی که اساتید ما، ذوی الحقوق ما بودن و دوستان ما بودن، در بین ما بودن، یه صلوات برای شادی روح همشون بلند بفرستید. سوره مبارکه آل عمران یازدهمین مورد، آیه 45 و 46. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت الملائکه، زمانی که گفتن ملائکه به کی؟ یا مریم، به حضرت مریم سلام الله علیها. هنوز عیسایی در کار نیست، هنوز مسیحی در کار نیست، متولد نشده، خبری هم نی، نه حضرت مریم باردار شده، نه هیچ خبری، نه ازدواج کرده است، هیچ تربت بره ازدواج بکنه تا خدا فرزند بهش بده، هیچ خبری نی. اون موقع ملائکه نازل شدن به حضرت مریم، یا مریم ان الله یبشرک بکلمتن من، خداوند تو رو بشارت میده به یک کلمه ای از جانب خودش، که الان یه بحثی سر کلمه داره که کلمه اینجا چی هست، اسمش هم مشخص کرده. بعد ما این بشارت رو بدیم که تو فرزندار میشی، اسمش اسمه المسیح عیسی ابن مریم. ببینید چقدر جالبه. اگه مسیحی‌ها یه بارم بیان قرآن رو درست بخونن و واقعا این اعتقادات بیهودهشون رو میذارن کنار، 1400 سال پیش قرآن داره از 600 سال قبل خودش داره خبر میده که یه همچین بشارت دادن، یک پسری بدون، اولا پسره به دنیا آمد، اسمش هم مشخص کرده قرآن، مسیح عیسی پسر مریم. این چه ویژگی داره این عیسی؟ خیلی جالبه، وجیهن فی دنیا، باعث آبروی تو دنیا هست برای شماها، آبرو براتون میاره، به ارمغان میاره. اینم نتونستن یهودی‌ها ببینن، رفتن به زعم خودشون ریختن و چکار کردن که حضرتو چکار کنن، به دار بکشن و عوضی یکی دیگه روش. من نمیدونم چرا واقعا ما یه عده مردم تو کره زمین اینجوریان که خودشون از یه بهره مندی هایی محروم میکنن. خدای تعالی فرمود این مایه آبروی برای شما تو دنیاست. و دیگه چی؟ وجیهن فی دنیا والآخره و من المقربین، و از بسیار بسیار نزدیکان ما هست. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، فرمود که در جهواره این با مردم سخن میگه، یعنی وجودش اصلا معجزه است، در جهواره سخن میگه و از صالحانه. برای چی قرآن اشاره به این حرفا میکنه؟ در جهواره سخن میگه، نم چی میگه در جهواره؟ یعنی چی؟ یعنی بچه به دنیا اومده، بچه های ما همه میگن اوه دیگه، چیزی که بالاتر از این که دیگه نمیدن، که میگن آقا این ندارن که دیگه چیزی با. این بچه به دنیا اومده تو جهواره سخن میگه. برای چی خدا داره اینجا تو جهواره سخن گفتن حضرت عیسی رو داره بیان میکنه؟ میگه تو جهواره سخن میگه برای همچین روزایی که اگر کسی اومد اما پرسید که ما گفتیم آقا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان، اینا تا به دنیا آمدن حرف زدن. میگه آقا این خرافات بذار کنار، حرف زدن چیش؟ مگه بچه حرف میزنه؟ شما اولین سوالی که ازش میکنی چیه؟ بشم چی میکنی؟ خب شما الان جزء اقلیت‌های دینی هستی یا مسلمونی؟ میگه مسلمونم. بهش میگه قرآن رو قبول داری؟ میگه قرآن رو قبول دارم. اگه قرآن رو قبول نداری که اصلا خب این چیزا رو براش بگی برای چی؟ یه داستانای دیگه داریم، بشین براش تعریف بکن. داستان تخم طلایی براش تعریف کن. اینا چیه براش میگی؟ خود داستان یه مرغ دارم نمیدونم تخم میذاره، اینا رو براش بگو. والا به چه فایده داد؟ اگه گفتم من مسلمانم قرآن رو قبول دارم، شما بیاریش سراغ این آیه، بگو ببین خدا یکی دیگر هم خلق کرده که در گهواره تا به دنیا آمده با مردم چیکار میکرده؟ حرف میزن. پس حرف زدن در گهواره به اذن خدا اتفاق افتاده، اتفاق هم خواهد افتاد، دست خدا هم بسته نیست که کسای دیگر بیاره این کار انجام بده. درست شد؟ پس اگه اشکال کرده میگه ائمه شما چجوری تو گهواره مگه همچین چیزی اتفاق میفته؟ یا اعتقاد به قرآن داره یا نداره؟ اگه داشت بسم الله آیه. خب اینجا مناسبتش با بحث ما چیه؟ حالا اینو دقت کنید. حضرت مریم یه بشارتی از خدا میگیره. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. بدون اینکه ازدواج کنه خداوند او را حامل میکنه به حمل عیسی علیه السلام. الله اکبر. بعد خیلی جالبه، در عرض چند ساعت این کارو خدا انجام میده. بعضی هم نشن 3 روز انجام میده. یعنی یه حملی که 3 روزه ایجاد میشه در او یا چند ساعته و بعدم به دنیا میاد، نه 9 ماه و این حرفا، بدون اینکه ازدواج کرده باشه. اسمش اینا پسرم هست، همش سونوگرافی و الهی انجام گرفته، پسر فلان همه چیش داستان. تو گهوارم سخن میگه مایه برکت هم، چون جای دیگه میگه مایه برکت هم هست مال شماها، یعنی برکاتتون زیاد میکنه، که حضرت عیسی همین کار، هر جا میرفت خاک پاش برکت بود برای مردم، واقعا اینطوری بود. خب اینجا مناسبتش با بحث ما چیه؟ حضرت مریم، شما به من جواب بدین، پیغمبره؟ بلند جواب بدین، چون بعضیتون شک دارین، میخوان یه مطالعاتی بکنیم ببینید اگه جزء پیغمبرای شما بوده به ما اطلاع بدین. حضرت مریم امامه؟ نه. آقا قرآن داره میفرماید که حضرت مریم نه پیغمبر بود نه امام بود، از علم غیب برخوردار بود. چجوری؟ قبلا بهش بشارت داده شده، اومده بین مردم میگه آقا من به هم بشارت داده شده، من یه پسری به دنیا میارم به نام مسیح، اسمش عیسی است، پسر خودم هم هست به دنیا من. اینا مشکل ما تو هنوز ازدواج نکردی که آقا من بشارت از کجا اینو گرفت؟ این میشه علم غیب. از کجا گرفت؟ جانب خدای تعالی بهش بشارت داده شد. یعنی بهش گفته شد از غیب که همچین اتفاقی برای تو چی میفته. نه پیغمبر بود نه امام بود، عالم الغیب شد به غیبی از جانب خدای تعالی. این صلوات رو برای همه شهدا، شهدای اخیر توی این مرزها، افرادی که شهید شدن و شهدای این دوران بلند انشالله بفرستید. همه شهدام شفیع همه ما باشن انشالله در برزخ و قیامت انشالله همه اون با اونا بریم انشالله تو بهش بلند خط بکنی سلام. سراغ یه خانوم دیگه میریم، آیه 71-29 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. اینم چه حضرت ابراهیم هم چه داستانی تو قرآن داره، داستان خیلی عجیب که ما یه مقدارشو گفتیم و سیدیش ضبط شده هست، اون یه مقدارشو بگیرید گوش کنید، خوبه ارزشمنده. میگه که قرآن میفهمد که حضرت ابراهیم علیه السلام تو خونش بود، خانومش هم بود، اینها بچه دار نمی شدن. حضرت ابراهیم نوشتن بین 90 تا 100 سالش بود، خانومش هم حدود 85 سالش بود، حدود 85 سالش بود. ابراهیم هم بین 90 تا 100 نوشتن، بعضی هم نوشتن 110 سالش بود، بعضی هم نوشتن. میگه که تو خونهشون بودن، یهو دیدن که دو نفر اومدن تو. حضرت ابراهیم خیلی مردمدار و مهموندار بود، از بیت المال هم خرج نمی‌کرد. بره مثلا چورکابی فلان بگه بیارین صورت بزنین، یه خودم رو فاکتور بکشن بدن به حسابدار، حسابدارم بخرن عرض به خدمتتون که اونجا بدن و ترتیب بدن و بره. حضرت از خودش خرج می‌کرد. زودی تا این دوتا آمدن دید چه جوانهای زیبایی، چه عالی، چه خوب آمدن، چون با حضرت هود هم فامیل بود، معذرت میخوام، با حضرت لوط فامیل بود. این سوره هوده، با حضرت لوط فامیل. اینا یه شهری بغل اونجا بود که حضرت ابراهیم توش بود، شهر دیگه بود که حضرت لوط پیغمبر اونجا بود، یعنی ابراهیم پیغمبر اینجا بود، کل کره خاکم پیغمبر بود، اینا پیغمبر بودن که به شریعت ابراهیم عمل میکردن. شهر بغلیش هم حضرت لوط بود. اینا اومدن و جوان ها چقدر زیبا، این جوان ها اومدن چقدر تمیز نظیف، چقدر آدابتون قشن اومدن. و حضرت زودی رفت یه گوساله سر برید و ارگ و جلو اینا. آدم اینجوری بود، میرفت زودی خودش خرج میگه. اینا گفتن که آقا ما گوشت گوساله نمیخوریم. گفت گوسمن بیارم. گفت گوشت اصلا نمیخوریم. گفت چیز گیاهی بیارم غذا فلان. گفتن اصلا ما غذاهای این دنیا رو نمیخوریم. حضرت یه ترسی کرد، گفت اینا کیان؟ اومدن چی میخوان از جون من و زنم این تو این موقعیت و فلانه؟ نکنه از اینا یعنی که هی. خب خیلی حضرت ابراهیم رو اذیت کرده بودن دیگه، شما میدونید دیگه چقدر اذیتش کرد. اینا سلام هم کردن، قالو سلاما، داستانش مفصل بخونید. بعد گفتن که نترس ابراهیم، ما اومدیم از جانب خدا اومدیم. که برای چی اومدین؟ گفت شهر بغلی رو کار داریم. گفت شهر بغلی رو چی کار داریم؟ گفت اومدیم ترتیب همه اینا رو امشب به امید خدا بدیم. گفت چی کارشون میخوای بکنیم؟ گفت میخوایم ببریمشون بالا، شهر رو کلن ببریم بالا، برشون گردونی بیاریمشون پایین، روح همشون چی بشه؟ نه شاد نمیشه. اگه شاد میشد که خوب دیوونه آج. هم هر سیایی که بچه بزنی هر دفعه من میگم روحشون برمشه که نباید شاد بگید، شاد فکر کنید جواب بدی، روحشون ناشاد بشه. بله روحشون ناشاد بشه. روح اون موقعی شاد میشه که این ستاده و بنیادها به امید خدا چند تا ملک میان اینا رو ببرن بالا، برشون گردونن رو سر ایران خود رو کلهم روح هممون چی میشه اون موقع؟ اون موقع شاد میشه. الان ناشاد میشن اینا. قربانیم این کار انجام بدیم. گفت خب اینجا اومدیم برای چی؟ گفت که تا اینا رو گفتن زن حضرت و امرأته قائمتون فزه کرد. خانم ابراهیم ایستاده بود اونجا، حجاب داشت و فلان ایستاده بود، خندید. گفت این دوتا من این گفتش که خب بس شما اینجا حالا اومدین خونه من اول اومدین، گفت اومدیم یه بشارت هم به تو بدیم. گفت بشارت چی؟ فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. اومدیم بهت بشارت بدیم سر 95 سالگی میخواییم بچه بهت بدیم، به خانومت هم میخواییم فرزند بدیم. اول اسحاق رو میدیم، اسحاق هم بعدا بچه دار میشه، نوه دار هم میشه، یعقوب و فلان و برمان. کی؟ حضرت ساره، نه حضرت هاجر که مادر کی بود؟ حضرت اسماعیل است. خب اینجا این خانوم که این بشارت رو گیره، برای داستانش مفصله. خود حضرت ابراهیم که پیغمبره، از غیب خبر پیدا میکنه، ولی خانومش پیغمبره، امامه، ولی از غیب اطلاع پیدا میکنه. خندید و گفتش که آقا من تو این سن و سال، آخه دیدین خانما تو این موقعیت مثلا یه سی بهش میگن تو، آقا ما خانم حضرت ابراهیم هم همینجوری گفت. مثلا شما دیدین خانما تو ایران، مثلا خانما تو یه سی بهشون که خیلی تعجب برانگیز میگه ایوا، خانم حضرت ابراهیم هم حضرت ساره تقریبا همینو گفت، عربیشو گفت، یکو یا ویلتا ایوا، من تو این سن و سال خبر شدم شما مردم چی میگه تو این سن و سال، این شوهر ما که 95 سالشه درست. بعد اونجا قرآن داره که بهش گفت اعجزت، گفت اگه کار شماها بود و این بیمارستان ها فلان اینا بود، بله ممکن بود بشه ممکن بود نشه، اما این کار خداست، خدا میخواد بهتون بچه بده. تو از این که خدا میخواد تو این سن و سال به شما بچه بده تعجب میکنی؟ اتعجبین من امر الله، خیلی قشنگ، از کار خدا میخواد تعجب بکنی؟ اینو به خانومش کن. کی این خانومو از غیب مطلع که خدای تعالی حضرت هم هیچ اتفاقی نیفتد و بعدا بچه دار شدن، خدا اسحاقو بهشون داد و حضرت ساره که نه پیغمبر بود نه امام بود از غیب چیش کرد؟ اطلاع بله پیدا کرد. آقایونی که روحشون شاده یه بار دیگه میپرسیم، از غیب چیکار کرد؟ اطلاع پیدا کرد. اینم یه مورد. برای سلامتی امام زمان عیسیان شب اول ما هست، ما صدقه یعنی کارهای خوب انشالله باشیم، هممون ظهورمون حضرت رو درک بکنیم. تو همین ماه رجب، نیمه ماه رجب گفته شده که انشالله منادیمون حضرت ندا میده یه روزی، حالا اون روزش که باشه ما نمیدونیم، انشالله ما باشیم ندا رو بشنیم و همه بریم یاری اون بزرگوار بلند صلوات خط کنیم. سیزدهمین مورد میشه، بله؟ این آیه چه عجیبه، ببینید چقدر قشنگه. یه خانوما به چه درجاتی رسیدن، این چه نقشی خدا تو قرآن به این خانوم‌ها داده. واقعا اروپایی‌ها بیان یاد بگیرن چقدر ارزش برای خانوم قائل میشه. سوره مبارکه یه قصص، آیه 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوحینا الی ام موسی، میگوید که ما که خداییم وحی کردیم به مادر حضرت موسی علیه السلام. حضرت مادر حضرت موسی یه بچه‌ای به دنیا آورد، اسمش گشته موسی، حالا هم توش مونده. شما میگید برای چی توش مونده؟ پوشک نداره؟ نه. شیر خوش نداره؟ نه. نمیتونه نگهد خونه نداره؟ 40 متر خونه شو؟ نه. اینو اون موقع که هنوز نبود که این خبر ستادان نبودن اون موقع، خوشبختانه هم اون وضعیت از نظر خونه و اینا بهتر. چرا توش مونده بود؟ برای اینکه فرعون هر چی پسر به دنیا میومد دستور داده بود هر پسری وقتی به دنیا میاد، این نوزاد طفلک تا به دنیا میاد پسر بود، این میوردن سرشو از بدنش جدا میکردن. نوشتن حدود 70,000 کودک این سر برید فرعون، 70,000، برای اینکه موسی توش در نیاد. میگیم به دنیا آمد و رو دست مادرش چیکار کنم خدایا. خطاب رسید بهش که ان ارزعی، گفتش که وحی شد به مادر موسی، وحی شد به مادر حضرت موسی. دقت بکنید که مادر موسی، بله، گفت بچه رو یه شیر کامل بهش بده، این گرسنه هست. گفت خب، گفت حالا بهت میگی، اولی شیر کاملش بده. یه شیر کامل داد به بچه خورد حضرت موسی رسید. فاذا خفت علی فالقیه فی الیم، گفت وقتی که مامورای فرعون اومدن گشتن برای اینکه میترسی و اینو بگیرن ببرنش، اول شیرش که دیگه کامل شد بذارش توی یه دونه جعبه، اینو بندازش رو آب نیل، آب دریا، آب نیل، بندازش رو رود نیل. ولا تخافی ولا تحزنی، نترس، غم و غصم نخور، اندوهینم نباش. حالا همینو خدا اگه مثلا به یکی از خانومای ما گفته بود این کارو انجام بده، مثلا تصور کنید چه اتفاقی میفته. گویا این حرفا چیه مثلا، ولی این خانم چقدر اعتماد به خدا داره، چه توکلی بر خدا، اینا درسای اخلاقیه، چه اعتمادی به خدا داره، بچه‌شه، پاره تنشه، جیگرگوششه، رفت یه جعبه گرفت، دید دارن مامورا فرعون میرن میکشنش، بچه رو گذاشت اونجا، شیرش داد کامل، سیر شد بچه، دیگه گریه نمیکرد بچه، گذاشت تو اون جعبه، بسم الله الرحمن الرحیم، انداختش رو در رود نیل. ولا تخافی ولا تحزنی، یه مژده داد اینجا خدای تعالی به کی؟ به مادر حضرت موسی، انا رادوه الیک. دوتا مژده داد، نظرت بخون. مژده اولش این بود که گفت هیچ قصه نخور، تو به ما اعتماد کن، اعتماد داشته باش، ما این بچه تو بهت سالم برمیگردونیم، رادوه الیک، بهت برمیگردونیم. این مژده اول، یعنی از غیب بهش چیکار کرد؟ خبر داد. نه پیغمبر بود نه امام بود دیگه، بهش خبر داد، گفت بهت برمیگردونیم، تو به ما اعتماد کن، ما به تو برمیگردونیم. و جائلوه من المرسلین، نه تنها بهت برمیگردونیم، بلکه این از رسولان برجسته ما هست، ما قرارش میدیم از پیغمبران اول العزم قرارش میدیم برات. این بشارتی بود که خدا داد به مادر از موسی در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بعدش هم حضرت موسی برگشت به دامان مادرش طبق داستانی که داره، هم چی شد؟ هم از پیغمبران اول العزم شد، تو بارگاه خود فرعونم، جلو فرعونم رشد کرد، برای اینکه خدا به فرعون بگه که دهنتو ببند، حرف نزن، حرف مف نزن که من هم اینا رو کشتی فلان خیال کردی، نه، من بخوام کسی رو نگه بدارم تو بارگاه خود جلو چشت بزرگش میکنم، و این کارم کرد. که حالا اونجا فرعون بهش میگه تو داستان به حضرت موسی میگه ما تو رو بزرگ کردیم، حالا بر علیه ما بلند شدی، داری ادعای رسالت میکنی، به خاطر اینه، این داستانش بود. خب اینم شد سیزدهمین مورد. عرض به خدمتتون این که برای سلامتی خودتون انشالله از این بیماری های صعب العلاج دور باشید، گرفتاریاتون برطرف، حاجتاتون روا بشین، خانومام همطور یه صلوات بلند بفرستی. اینم من بخونم، چهاردهمین مورد رو بخونم، عرض به خدمتتون این که پونزدهمین مورد میشه، مثل این که بعد چهاردهمین مورد میشه، سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 86 و 96. برادرها رفتن به خیال خودشون حضرت یعقوب رو دور زدن، کلا گذاشتن سر حضرت یعقوب به زعم خودشون، یوسف رو برداشتن بردن، یه پیرن این رو خونی کردن، وشن آوردن گفت آقا گرگ خورد یوسف رو، خورد رفت، تموشو ولش کن دیگه، بیا به ما بچسب، هر چی می‌خواستی ارثی داشتی به ما تقسیم کن، محبت داشتی به ما بکن، ولش کن یوسف رو دیگه. حضرت یعقوب وقتی که اینها رو شنید و اون داستان پیش اومد مفصل دیگه، فیلم حضرت یوسف هم شما دیدین، خدا بیامرزه کی ساخت فیلم حضرت یوسف رو؟ فرج الله سلشو، خدا رحمتش کنه، شب اول ماهی خدا بیامرزتش، از اینا هم کم داریم واقعا الان. قال انما اشکو بسی و حزنی الالله، حضرت یعقوب علیه السلام به اینا گفتش که من گلایه غم خودم رو در فراق حضرت یوسف فقط به درگاه خدا میبرم، کار به هیچ کی ندارم، به شما هم دیگه کار ندارم، فقط در خونه خدا شکوه میکنم، گلایه میکنم، حرفم و درد دلم فقط به خدا میگم، اشکو بسی و حزنی الالله، این تیکه رو، و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خدا یه چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این چی بود؟ که حضرت یعقوب میدونست اینها چی؟ جواب منو بدید، نمیدونست چی بود؟ زنده بودن حضرت یوسف علیه السلام بود. از کجا در میاریم این حرفو که زنده بودن حضرت یوسف علیه السلام بود؟ از این آیه بعدش میگه چندین سال که گذشت حضرت یوسف رفت تو مصر، اون داستان براش پیش اومد و فلان اینا، گفت پیراهن منو ببریم، بابام چشش بس که گریه کرده سفید شده، چشش کور نشده، نابینا نشده، سفید شده. فلما انجا البشیر و القاه و علا وجههی فرتد تبصیرا. میگه که اینا پیراهن حضرت یوسف رو بردن، این بوی پیراهن حضرت یوسف رو استشمام کرد، پیراهن رو انداخ رو صورتش حضرت یعقوب. پیراهن یه پارچه است، یه پارچه است آقا، پارچه که نشدن بافتن دیگه، انداخ رو چشمش، اینجوری کشید کشید، سفیدی چشم برطرف شد، کاملا بینا شد حضرت، کامل کامل چشش بینا شد. با چی بینا شد؟ با این پیراهن. آقا شما میرین این درا رو ماچ میکنین، دستمالتو میکشی به زری، آقا اینو چه فایده ده؟ تربت امام حسین اینا چیه؟ مردم دارن میرن کره مریخ، الان اونجا خونه خریدن، دارن بنگاه معاملات ملکی زدن، دارن میفروشن، نشستی چه خبره؟ این کارا چیه میکنی؟ شما یا قرآن رو قبول داری یا نداری. اگه نداری که این کتاب داستانه میگیریم بهش میدیم رستم و افراسیاب بخونه روح شاد بشه. اگرم قبول داشت که به شما بیایم چیکون که خود قرآن فرموده که یه دونه پیرهن میتواند کسی را چی؟ شفا بدهد. پس شفا داده. این القاه و علا وجهی فرتد و بصیرا، یعنی بینا شو، چشش خوب شو با همین پیرنه. پس تربت امام حسین شفا میده، دست کشیدن به در و زری و فلان با نیت پاک باشه اینا شفا میدهد، اینها همه شفا داره. پیراهن امام علیه السلام پارچهش به تن کسی بره تیکه پارچهش، اینها شفا میدهد، اینها با دلیل قرآن. قال اینجا اون تیکه رو ببینید، اولی رو دیدید که حضرت همون که اعلم من الله ما لا تعلمون، اینجا حضرت رو کرد تا چشمش کامل دیگه اون صدمش از بین رفت که گریه کرده بود کاملا بینا شد، یه جمله برگشت به این بچه ها گفت، به این 11 تا بچه برگشت گفتش که حالا 10 تا 11 تا بودن، برگشت گفت بهشون که علم اقل لکم، یایتونه بهتون یه جمله گفتم؟ گفتن نه. چی گفتی شما؟ گفت حضرت فرمود من به شما گفتم علم اقول لکم اینی اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شماها نمیدانید. اون چی بود؟ الان دیگه شما میتونید راحت با هم بگید، اگه نگید دیگه اون وقت باید بنان پیش چیز ما بریم اسم شما رو بنویسیم. چی میگن بنا پیش فعال میگن، پیش فعال میگن، بریم بنویسیم صدی که اونجاها دیگه باهاتون کار بکنن. از چی خبر داشت حضرت؟ زنده بودن حضرت یوسف علیه السلام، درست شد؟ از زنده بودن حضرت یوسف علیه السلام خبر. انی گفت من بهتون گفته بودم که انی اعلم من الله ما، از کجا خبر داشت که یوسف زنده است؟ مخالف جواب بده. علم چی داشت؟ علم غیب داشت. خدا بهش این علم داده که این زنده است. این زنده است. خب این تا اینجا بسه، تا هفته آینده، جلسه آینده انشالله زنده باشیم، ما بریم دو مورد دیگه هم از قرآن میخونیم، خیلی آیات قشنگه این دو مورد، من بگم که درسای خوبی توش هست، بعد بریم سراغ مغیباتی که و اون غیوبات، حالا شما بهش میگین علم غیبایی که پیغمبر خاتم در روایات هست که حضرت اطلاعاتی که داده از غیب خبر داده به مردم، اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، نفر به نفر بریم جلو. همه رو هم سعی کنیم اول از مدارک و مآخذ برادران اهل سنت استفاده بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اگه کسی سوالی داره بسم الله، اگه نه دعا کنیم. سریع بده میکروفون رو آقا.
سلام عرض.
سلام علیکم.
بعد ببخشید منطقه حضرت نوح کجا بوده؟ کجا از نازشون؟
من نبودم باهاشون، نمیدونم. چیزم جی پی اس هم نبوده اون موقع که ببینیم کجا بوده دقیقاً. من. دیگه سوالات دیگه.
استاد این قوم حضرت نوح عمرشون هم زیاد بوده.
گفته شده که فقط حضرت نوح عمرش زیاد بوده، ولی کلن در گذشته چون ایران خودرو نبوده، ماشینار با این کیفیت داده بیرون، عمر افراد خیلی زیاد بوده. استرس نداشتن، افسردگی نداشتن، اضطراب نداشتن. ماشینا با این کیفیت کار نمیکردیم، بنزینا رو بریزن توش و اینا دود و فلان اینا باشه و اینا برج میلاد با اون گندگیش دیگه دیده نشه و اینا، اینا عمر زیاد میکردن. مثلا عمرها نزدیک بالای همه بالای 100 سال بوده. اصلا ما زیر 100 سال در اقوام گذشته نداشتیم، زیر 100 سال که نداشتیم مثلا تو اقوام گذشته. همین نه حالا در حضرت نو، مولا همین حضرت عیسی، مولا پیغمبر خودمون، حتی همه تقریبا عمرها عموما بالای 100 سال، مگه کسی رو زهرش میدادن میکشتنش که زیر 100 سال کشته میشد، همه بالای 100 سال بوده. 200 نوشتن، 300 نوشتن، 400 نوشتن، اینا اینجوری عمر می‌کردن، عمرشون طولانی بوده. بله، ولی طولانی تر از همه خود حضرت نوح بوده که خیلی عمرتون معجزه بوده اصلا برای حضرت نوح، انقدر عمر کرد. بله
دوستان، حضرت برای حضرت امت حضرت صالح عذاب نازل شد، یا حضرت نوح، اینا نوزادانه ای که بودن که بیگناه بودن دیگه. اونا
هیچ وقت خداوند آدم بیگناه رو عذاب نمی‌کنه، هیچ وقت. هیچ جای تاریخ هم ننوشتن که اینا نوزادانی بودن بیگناه بودن، همشون، تمام اونایی رو که عذاب کردن همه گناهکار بودن. اصلا خداوند نوزاد رو عذاب نمی‌کنه، فلان نمی‌کنه، هیچ به هیچ وجه نمی‌شه. مگر کسی باشه که جزء اینها باشه، اینا خودشون ببرن تو دایره عذاب قرار بدن، خداوند بعد اینها رو که نوزاد هستن، اینا که تو دایره عذاب قرار می‌گیرن، که مثلا آقای ایکس بچه‌شو برمی‌داره نمیده، مثلا به حضرت نوح سوار کشتی کنم، مثال دارم میگم، میبره تو دایره عذاب قرار میده. اون بچه‌ش اگه از دنیا بره، خداوند متعال از دنیا رفتن اون بچه رو براش سخت نمیگیره، خیلی آسون میگیره، و اینا روایت هم داریم. و بعدم در برزخ و اینا به جاش براش جا میده، عذابش نمیکنه اینا، تا این بچه پرورش پیدا کنه، بزرگ بشه، مورد امتحان قرار بگیره.
تشکر.
دیگه این بار سری بده آقا، یه خود سریع‌تر. بله
استاد، مطابق با آیه‌ای که در رابطه با اینه که علم غیب مخصوص خدا، مگر اون کسی که پسندیده و رسول خدای متعال باشه، از این آیه میشه استفاده کرد که بعضی از انبیا علم غیب نداشتن؟
نه، نمیشه، اصلا نمیشه. ببینید، اگر کسی پیغمبر باشه، من از شما سوال میکنم، مثلا خداوند میخواد الان این آقای جعفری خدای نکرده زبونم لال پیغمبرش بکنه، مثال دارم میگم، اون یکی دیگه بود اینجا میشه از همش احور خورال این و بهشت و اینا میگفت، میکنم من که میرم تو بهشت و اینا، یکی بوده بیابانی، خدا رحمتش کنه، رضوان الله علیه، جوان خوبی بود بنده، کجا ها پیداش نی. آره، این مثلا اومد ایشونو پیغمبر قرار، چجوری باید پیغمبرش بکنه به نظر شما؟ چجوری باید پیغمبرش بکنه به من بگو؟
ملزومات پیغمبر؟
نه نه نه، ملزوماتو ولش کن، چجوری باید به این بگه تو پیغمبری؟
از طریق وحی
میشه غیب دیگه. وقتی کسی خدا وحی بهش خبر بده، یعنی از طرف غیب داره، هیچ کی این خبر رو نداره که، فقط خود این خبر داره، درسته؟ میشه غیب دیگه. بنابراین هیچ پیغمبری بدون دانایی به علم غیب نمیشه. اولین دانایش هم همون مطلع شدن از چیش هست؟ از پیغمبری و نبوتش هست. از چه طریقی خبر دارم؟ از طریق غیب دیگه. دیگه بله بله، بده میکروفون آقا اینور. ما فلسفه این که این دو نفر اینجا اینوری میشینن رو نفهمیدیم، همه اینوری میشینن.
ضمن عرض ادب و سلام خدمت امیرگزار محترم، همچنین استاد گرامی. استاد، یه سوالی خارج از بحث داشتم، به ما لم یکن مفهومش یعنی چی؟
به ما لم یکن یعنی به آنچه که نمی باشد، ولی باید ببینید جمله کجا به کار میره. به ما لم یکن یعنی به آنچه که، به آنچه را، یا به آنچه که نمی باشد یا نمی شود. این بعد ببینید کجا به کار میره.
ممنون شما، اصلا بله، خواهش میکنم، کلاس ان شاء الله خدمتتون هستیم.
لغات دیگر هم اگه نمیدونید اینا بپرسید،
همین چون برام خواستم کاشف موضوع باشه برای
خواهش
تو جلسه قبل من یه سوالی مطرح کردم. ممنون شما،
خواهش میکنم. همچین داره چی میکنه که، یعنی من یه هفته دیگه میخوام یه بپیچونم حسابی، مثلا یه همچین چیزی داره. حالا هفته دیگه میره سر کلاس ماده اینجا پیداش نمیشه. بله دیگه، کسی که سوال داره؟ نداره کسی؟ سوال از اون بر اومد. خب اینجا نشه در قیامت کسی نیست که، میگه من در کتابی خوندم که در قیامت کسی نیست که مثلا ازدواج نکنه، حضرت مریم همسرش کیش؟ در روایات داریم که حضرت مریم همسرش پیغمبر گرامی اسلام هست، صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه راجب همسران دیگه هم میخوایم از قیامت بهتون خبر بدم، یه علومی بالاخره نزد امام هست. اللهم صل علی محمد. مال بده آقا میکروفون.
از کجا اون علم به دست آورد؟
کی؟
فرعون.
کدوم علم غیب؟
اون علمی که یه پیامبری میخواد.
به فرعون یک سری خوابگزار و ساحری اونجا که بودن در نزد فرعون، خوابگزارا به فرعون گفتن که نشستن چند تا جلسه گرفتن، بعد به فرعون گفتن که تو سلطنت تو یک نفری از همین بنی اسرائیل برباد میده، یک فرزندی از بین همین بنی اسرائیل از همین اینها به وجود میاد. بعد اینا حالا قبطیان داشتن، مصریان داشتن، چند تا شاخه میشدن که از اینا به وجود بیا، اینها نشستن این حرف رو به او زدن، نتیجه گرفتن که اینجوریه که اینو برباد میده سلطنت تو. اونم بر همین مبنا اومد جلو، شروع کردن افراد رو کشتن تا اینکه دیگه حالا به اونجا رسید که دیگه شما میدونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در ماه ساعات پایانی این ماه و دقایق پایانی این ماه هستیم، فردا اول ماه شعبان دیگه، خدایا به حق این ماه رجب که به اتمام رسید همه ما رو ببخش و بیامرز، ما رو هم از رجبیون همین امشب کیلویی هممون رو ثبت و نام بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، خدایا ما رو به شعبان و رمضانت هم برسان. این رجب ما که گذشت آخرین ماه رجب عمر ما قرار مده. خدا یا اون کسی که فرمودن در ماه رجب ندای عرض انا بقیت الله سر میدهد و ظهور میکنه و اونجا ندا سر میده، خدا یا خودت اقداماتی انجام بده، کاری بکن همه ما در اون لحظه که لحظه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست همه حضور داشته باشی. خدایا به حق محمد آل محمد تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی بفرما. خدایا ما را هم از اعوان و انصار و شیعیان و محبینش همچنین خاندان ما سببا نسبا قرار بده. همه معلولا مجروحا مصدوما شیمیایی های عزیزمون، خدایا سرطانی جزامی مسلول روانی ها عصبی ها استرسی ها استرابی ها، خدایا هرچی مریضی هر جوری هست تو این بیمارستان ها که دکترا قطع امید کردن، امشب همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما این جمع محترم، بانیان خیر این مؤسسه، مؤسسه همه و همه از این جمع محترم، هر کی سر به تیره تراب فرو برده و هر جای عالم از محبین و شیعیان امیرالمومنین، همشون امشب تو این دقایق پایانی رجبت ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزهای ما، شهدای امنیت ما، شهدایی که به اینا ملحق شدن در عراق، سوریه، لبنان، در نیجریه، در ایران، جاهای دیگه، خدایا همشون و شهدای غزه با شهدای کربلا محشور بفرما. یه دعای خیلی خیلی مهم داریم، خدای عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت مردم، عاقبت جوونا، نوجوونا، دختر و پسر این کشور ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعا بفرستیم.